أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
به حمد الله، بحث تقریر القرآن رو آغاز کرده بودیم. این که قرآن کریم سکوت امضایی داشته باشد درباره مطلبی، که عمدتاً هم اینطور هست که مطلبی رو از دیگران نقل میکنه، به اقوال، افعال، آراء و عقاید اشخاص، اقوام و یا اتباع یک فرقه دین یا شریعت اشاره میکنه و بعد هیچ گونه قرینه سابقه یا لاحقه ای، اعم از قولی یا مقامی، بر رد و انکار اونها نمی آورد. و ما حالا این که عرض میکنم، باز میخوام تأکید کنم و این نکته هم اضافه کنم که حتی ما در جاهای دیگر قرآن هم ردی بر اون نمیابیم، حالا نه به نحو متصل، حتی به نحو منفصل هم در جای دیگر قرآن هم ردی بر اون نمیابیم. لااقل این رو ما میتونیم تقریر قرآن در نظر بگیریم. البته گام بعد این هست که ما بگوییم خب حالا اگر در قرآن این مطلب آمده بود و بعد این در مقام تعارض با یک روایتی قرار گرفت، روایتی چیز دیگری میگفت خلاف این آنچه که قرآن کریم تقریر کرده است، اونجا تکلیف چیه؟ نکته مهمش هم این هست که ما بگوییم اینجا قرآن بیان ندارد. یعنی اگر قرآن تصریح کرده بود به نکته‌ای، خب شاید میگفتیم آقا این اصلا جای تعارض نیست، مگر میتونه روایت با قرآن کریم تعارض مستقر داشته باشد؟ بله، تعارض غیر مستقر با تخصیص و تقیید و حکومت و اینها حلش میکنیم، اما تعارض مستقر میان روایت و قرآن معنا نداره. اگر چنین چیزی باشد ما روایت رو باید کنار بگذاریم. اما اینجا یه خورده مسئله یه خورده خاصه، یعنی قرآن اینجا بیان که ندارد، که ما یه سکوت امضایی رو میخوایم از قرآن استفاده بکنیم. لذا خب این یه مقداری جای بحث و گفتگو دارد که باید در بحث تعادل و تراجیح و تعارض و ادله اونجای خود بیشتر روش گفتگو بکنیم. لذا فعلا شما با غمز عین و قطع نظر از تعارض با یک روایت این بحث رو تأمل بفرمایید. فعلا میخوایم سکوت قرآن رو، سکوت امضای قرآن رو مورد اشاره قرار بدیم، بعد در جای خودش حالا اون بعد جداگانه گفتگو بشه که حالا اگر این سکوت امضایی با به فرمان روایتی در تعارض قرار گرفت تکلیف چیه. خب چون این بحثی بحث قرآنی هستش، فلذا ما نیازمند این هستیم که یه مقداری تکثیر امثله بکنیم و از رهگذر تکثیر امثله و ذکر موارد متعدد و مصادیق گوناگون بتوانیم که بحث رو بیشتر جا بندازیم. خاصتا اینکه جلسه گذشته که بحث ارائه شد، بعضی از حضار محترم، بعضی از برادران نسبت به بعضی از مصادیق و موارد قرآنی نظر داشتن که آیا در این مورد هم پس به نظر شما تقریر هست و آیا اینجا هم تقریر رخ داده است. من هم وعده کردم که بعضی از اینها رو اشاره بکنم، خاصتا اینکه از قضا حالا اون مورد خاصی که فرمودن برخی از برادرها، از قضا این رو من قبلن هم بحثش رو انجام داده بودم و تو برخی از نوشیجات هم هست، حالا الان هم آوردم جلوی خودم که یکیش کلان دم دست بود آوردم جلوی خودم که این قبلن من بحثش رو کردم مفصلن و آوردم. یکی از این مواردی که بحثش شده و حالا برادرها هم فرمودن، ماجرای حکومت بلقیس هست، ملکه سبع هستش، که اینجا قرآن کریم فرموده و ظاهراً نقضی هم برش ندارد. من قبل از اینکه وارد اون آیاتش بشم یه نکات کلی رو عرض میکنم و بعد وارد آیاتش میشم، آیات رو نگاه میکنیم و انشاءالله بهره‌مند میشیم از آیات قرآن. ببینید، مبتنی بر دیدگاه کلانی که از بررسی مجموعه آموزه‌های دینی به دست میاد، علاوه بر کارهایی که انجامشون به قدرت بدنی خیلی زیادی نیاز داره و ما بگیم که به تناسب حکم موضوع اساساً زن برای انجام اینجور امور آفریده نشده، خلق نشده، خب پس اینا یه دسته هستن اموری که قدرت بدنی زیادی میخوان، ما بگیم به تناسب حکم موضوع، اصلا اینا مرد به خانوم ها نیستن، خانم این توان بدنی رو ندارد. استثناء رو بذارید کنار، حال مثلا یه زنی استثناء به جور خیلی عجیبی پیدا کنند فلان، همون هم باز قوی ترین زن رو شما اگه با قوی ترین مرد مقایسه کنید باز نمیشه مقایسه کرد. الان که توی دنیا اینقدر گرایش های فمینیستی و زنگرایانه و مسائل از این قبیل مطرح شد، دائما میخوان این تفاوت های میان زن و مرد رو با یک نوع تکلفی واقعا اصلا عجیب و غریب، با یک تکلف عجیب و غریبی میخوان نادیده بگیرن. همین الان هم باز میفهم اینقدر دیگه حالشون میشود که خیلی از ورزش ها رو زن و مرد رو از هم جدا میکنن. خب نمیشه مثلا فرض فرمایید که اینا بخوان با هم دیگه، حتی در یه ورزش مثلا فرض کنید فوتبال مثلا، ورزش های از این قبیل مثلا، حالا کشتی و اینها بگیم که زور بازوی خیلی اما در این ورزش هایی که حالا زور بازو هم شد نباید فقط باید بدون مثلا، حالا در این شکل در اینجا هم جدا میکنن از هم دیگه، میگن اصلا قیاس قیاس محل فارقه، توانایی های زن با توانایی مرد به لحاظ بدنی اینا نباید مقایسه بشه. و سایر ورزش هم به همین ترتیب شما ببینید عموما ورزش ها از هم دیگه جدا هستن، چه میدونم از ورزش‌های زمستانی مثل اسکی و امثال ذلك شما بگیرید تا ورزش‌های تابستانی، هر معمولا اینطوره، خانم‌ها از آقایون رو جدا می‌کنن اونجایی که بحث توانایی بدنی باشد، تا بیاد به رشته‌های رزمی و غیر ذلك و اینها معمولش اینه. حالا اگر الا ما شذ و ندر یه جایی کاری بکنن من نمیدونم واقعا خوب لاینزبته، لکن بر تقدیر قاعدش اینه در سطح جهانی لااقل وقتی برگزار میشه به این شکل است. پس اینو نوع بشر می‌فهمه، این چیزی نیست که الان ما اینجا بخوایم کلی استدلال برش بکنیم، یه دم مخالفت کنم میگن نه این درست نیست، شما چرا دارید حقوق زنان نادیده میگیرید، نه این همه بشر میفهم. پس یه سری کارها اینطوره. علاوه بر اینها، اضافه بر اینها، ما بگوییم که به جهت حفظ عصمت طهارت و عفت زن بهتره که زن در یک مقامات و جایگاه هایی که اقتضاء تماس و ارتباط زیاد و طولانی مدت با مردان نامحرم رو داره هم قرار نگیره، یه جاییست شغلیست یه جایگاهیست، این اقتضا دارد که خانم در اون جایگاه یعنی کلن متصدی اون شغل به شکل طولانی مدت و بسیار زیاد یک ارتباطی داشته باشد با آقایون، در تماس با آقایون باشد، این حتی الامکان خانم ها تو این جایگاه هم قرار نگیره. خب این هم یه بخش. بخش سوم ما بگیم باز همون طبیعت زن و اون تناسب حکم و موضوع، ما بگیم طبیعت لطیف و ظریف و وجود عاطفی و پر احساس زن، این یک تناسب حد اکثری با مادری همسری و گرمابخشی به فضای پرمهر خانواده رو داره. قاعدتا چنین خلقت و طبیعت با لطافتی با مشاغل و اشتغالات خشن پر اضطراب که از لوازم اونها تصمیم گیری ها و اقدامات خطیر و بدون ملاحظه جنبه های عاطفی و احساسی هم هست، بگیم این سازگاری و تناسب نداره، باز به همون تناسب حکم موضوع. در حقیقت ما اینجا یک برهان عینی اقامه بکنیم، از معلول به علت پی ببریم، بگیم آقا این زن به لحاظ خلقت داره این ویژگی هاست، بدنش داره این توانایی هاست، احساسات عواطفش اینطوره، پس پی ببریم به این که خداوند هم اصلا از اساس او رو خلق نکرده است برای این امور، یا به این بیان بگیم، یا همون تناسب حکم موضوع رو مطرح بکنیم، بگیم این امور با خانم ها و با وجود اونها سازگاری ندارد. حالا همین معانی که زن مثلا حالا بلاز بدنی خب بالاخره توانایی انجام کارهای بزرگ ندارد و برای این ساخته نشده، در بیان امام امیرالمومنین هم آمده است که المرأت ریحانتون و لیست به قهرمانه. خب این نکته ایستی در بیان حضرت آمده. بر تقدیر حالا من عرض کردم این مطالب، این واقعیات و حقایق چیزی نیست که ما منتظر وحی و آموزه های وحیانی باشیم، تعالیم وحیانی بخواد به ما بگد، جنبه عقلی عقلایی و وجدانی هم دارد، نوع بشر هم میفهمد دیگه، حالا بیش از این نمیخوایم اطاله کلام بکنیم. خب نتیجه میخوایم چی بگیریم؟ نتیجه میخوایم بگیریم که آقا اون چه که انبغا است یعنی شایسته است، بگیم ینبغی آن للنساء، یا بالاتر از انبغا بگیم حتی لازم است یلزم، مثلا این لازم است مثلا که این کار رو انجام بدن که خانم ها بجز مشاغل قدرتی و فعالیت های بدنی سنگین به کارها و اموری نظیر امور رزمی و نظامی که همراه خشونت و مستلزم خونریزی و کشدار هست، حالا گاهی اوقات این کارهای رزمی رو اسلام بهش میگه هنرهای رزمی، حالا این خیلی چیز نیست، بعضیاش تو بعض از مراتبش در حدی ورزش بدنیه، اما نه جایی که دیگه مطلب جدی میشه قرار است دست به کشتار بزنن دیگه، مطلب مصیبت سنگین شد دیگه، اصلا قرار دست به کشتار بزنن مثلا، این کارها رو خانم ها حتی الامکان و در حالت عادی ورود نکنن، واضح هست که اینا همش این قید حتی الامکان و در حالت عادی رو دارد، وگرنه اگر به خانومی است که مرد اجنبی دشمنی مهاجمی به او حمله آورده، هیچ کس هم نیست از این خانم دفاع بکنه، این خانم خودش شخصا اقدام میکنه به دفاع از خودش و حتی منجر بشه به قتل اون دشمن اجنبی که به او حمله کرده است، این چاره ای نیست در شرایط غیر طبیعیه. عرض میکنم در شرایط طبیعی خانم ها به این سمت نیان. همچنین قضاوت، زمامداری و حکمرانی و شغل‌های دیگری از این دست که عرض کردیم، اینها شغل‌های بسیار پر استرس، پر اضطراب هست و از لوازم اون تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خطیر و بدون ملاحظه جنبه‌های عاطفی و احساسی هستش. گاهی اوقات تصمیمات بسیار خشنی باید یک زمامدار بگیره، چاره‌ای نیست، اقتضای حکومت این هست. خب اینا با روحیات خانم‌ها سازگار نیست و خانم‌ها نباید به این سمت بیان. این نگاه کلانی که هم از آموزه‌ها و تعالیم وحیانی استفاده میشه، هم به نظر میرسد که جنبه عقلی و عقلایی هم داشته باشد، به همون بیانی که عرض کردیم، حالا یا من باب برهان انی و کشف معلول از علت، یا من باب تناسب حکم موضوع که بیان عقلایی هست، یا چیزهای از این قبیل که حالا میشود گفت و وجدانن و عرفن هم همه میفهمن. من مثال هم برای این تقریب به ذهن بشه از دوره جدید و دوره مدرن، مثال ورزش‌ها رو گفتم خدمتتون که حالا یه مقداری این تقریب به ذهن بشه مطلب. خیلی خوب، حالا همه اینها رو ما گفتیم، اما با این همه این واقعیت رو هم نمیشه انکار کرد که در میان خانوم ها اشخاصی پیدا میشن که اگر در شرایط خاص به صورت خودخواسته و یا به شکل به خاطر ضرورت، به خاطر ایجاب یک ضرورتی، مثلا در رأس یک حکومت قرار بگیرن، بله درسته تمام اون موارد قبلی رو چه بسا ناچار بشن زیر پا بگذارن، عواطفشون رو زیر پا بگذارن، احساساتشون رو زیر پا بگذارن، احیانا ناچار بشن با مردها تماس زیاد داشته باشن، خیلی از حدود شرعی رو زیر پا بگذارن، ایناشو نمیخوام بگیم نبا، نه اونا همش باشد. حالا اگر کسی حاضر باشد چنین هزینه مادی و معنوی سنگینی رو بپردازه، چه به لحاظ روحی روانی چه به لحاظ معنوی از جهات مختلف، این هزینه رو حاضر باشه بپردازه، این که ما بگیم حالا اگر زن اینطور بود لزوماً زن به خاطر زن بودنش در مدیریت کلان و کشورداری و از نظر مادی و دنیوی از مردان کمتر و ناتوانتر هست، به نظر نمیاد ما برهانی بر این داشته باشیم، هرچی از در حد استبعاده. اگه برهانی بخوایم اقامه بکنیم، نه، یه مؤیداتیست، یه شواهدیست، یه استبعادهاییست، قبول دارم البته شواهد و مؤیداتی هست بلا شک اینطوره، اما برهانی بخوایم اقامه بکنیم اینجا مشکل به نظر میرسه. خب خیلی عموم مردها شاید زیر بار این حرف نرفته باشن یا کمتر زیر بار این حرف برن، اما قرآن کریم شما ببینید که خب انصاف دارد و در ماجرای بلقیس که ملکه قوم سبع هست، یه سرزمینی در یمن، در سرزمین یمن، قوم سبع در سرزمین یمن زندگی میکردن دیگه، پایتختشون هم شهر معرب بوده است. خب جناب بلقیس ایشون یه خانومی بوده، ملکه قوم سبع در سرزمین یمن و به پایتختی شهر معرب، قرآن کریم میاد یه سری نکاتی و خصوصیات شخصیتی و مدیریتی این زن عاقل و فهمیده رو بیان میکنه و از قضا به توانمندی، درایت و کیاست او در امر حکمرانی و فرمانروایی اشاره میکنه و این حقیقت رو مورد تایید و تقریر قرار میده. حالا برای اینکه این بس از چیز روی آیات هم پیش بره، من خیلی سریع حالا آیات رو میخوانم، شما ببینید که خود شما از این آیات چی برداشت میفرمایید و آیا این عرایض بنده تایید میشود یا نه. اصرار هم نداریم تایید بشه، ولی این طور که حالا به ذهن اون آدم عرض میکنیم شما این نظرتون چی هست. در سوره مبارکه نمل آیه 23 از اینجا این ماجرا شروع میشود که البته حالا قبلش که هست، من تا حالا من با قبلش کاری ندارم که حضرت میگردن هدهد نیست و از این حرفا و حضرت سلیمان هدهد نیست و الان از اینجا شروع میشه قصه ای که هدهد میخواد نقل کنه و شاهد بحث ما از اینجا شروع میشه. سوره نمل آیه 23، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا این هدهد دارد گزارش میده به حضرت سلیمان و عذر میارد بابت این که نبوده است، این که نبودنش را دارد عذر میاره، میگد که عرض میکند انی وجدت امرأة تملکهم، من یک زنی رو یافتم که این بر اونها حکومت میکرد. خب بعد این تعبیر ببینید، و اوتیت من کل شیء، و اوتیت من کل شیء، همه چیزم داشت، همه چیزم داشت و اوتیت من کل شی، همه چیز به او داده شده بود. خیلی حرفه، یعنی میخواد بگه به لحاظ مادی و دنیوی کمبودی نداشت، همه امکانات در اختیار داشت. ولها عرش و عظیم، او دارای یک تخت بزرگ و با شکوهی بود. حالا اینکه این دارای تخت بزرگی بود، ولها عرش و عظیم، این از دو حال خارج نیست. یا بگیم بیان بیان کناییه، کنایه این عرش کنایه از قدرت باشه. آن لها عرش عظیم یعنی قدرت خیلی بزرگ و فراوانی داشت، خیلی قوی بود، سیطره زیادی داشت، توانایی زیادی داشت. یا بگیم نه، بیان کنایی نیست، واقعا دارد اشاره به تخت میکند، که البته همین که بیان کنایی هم نباشد با ظاهر آیات سازگارتره. چرا؟ چون بعدن هم دارد که این تخت او منتقل شد به اقامتگاه از سلیمان و اون تختشو دید و گاهی همونه، گفت ظاهرا همونه، بنده خودش تعجب که تختی زودتر از خودش رسیده بود. لذا چون این هست بگیم نه، پس بیان کنایی نیست، واقعا هدهد تخت او هم دیده بوده، اما اینقدر این تخت با شکوه بوده که از کل اون مجموعه این تخته چشمشو گرفته بوده. و لذا بعدن هم که از سلیمان میخواد قدرت نمایی بکند به او بلقیس، میگه آقا این تخته رو یه جوری بیاید این برعرض کنم براتون، که در یک چشم همزمان کمتر از او این تخت منتقل شد. آمد به بفرمایید که کاخ از سلیمان، که تا وقتی اون آمد دید تختش اونجا هستش، بگیم تخت. حالا حتی اگر این هم باشد که عرض میکنم ظاهر عبارات هم همین است که این بیان بیان کنایی نیست، واقعا هدهد اون تخت رو دیده بوده و تخت بسیار بزرگ و با شکوه و با عظمتی بوده، خود همین میتونه نشانگری مطلبی باشد. بالاخره یه حکومت کوچک ناتوان که تخت بزرگی هم نداره، قاعدش اینه دیگه، همه جای دنیا همین بوده و هست، بالاخره نشون میده این خانوم ملکه و پادشاه و حاکم اینقدر امکانات مالی در اختیار داشته که بتواند یه همچین حکومت قوی و مقتدر و بزرگی برای خودش بسازه و چنین تخت با عظمتی برای خودش درست بکند، که اون هدهد رفته اونجا به شکل خاص چشمش گرفته اون همون تخت رو مثلا که لها عرش و عظیم. خب اینم باز مؤیدیست برای اینکه این امکانات مالی رو داشته است. بعد توضیح میداد هدهد که بله، البته متاسفانه اینها به لحاظ عقیدتی منحرف بودن، وجد توها قاقام های از سدون لشمس الى آخر، که من دیگه این تیکاش شاهد بحث نیست نمیخوانم. خب میاد تا اونجایی که حضرت سلیمان علی نبی نا و آلهی و علیه السلام نامه ای برای او میفرستند، نامه ای برای این بلقیس میفرست. در آیه بفرمایید که 32، در آیه 32 بله بله، در آیه 29 حسای میکنم، در آیه 29 ببین تعبیر اینطوری سخن بلقیس هست با اطرافیانش، میگد که قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. بالاخره خطاب میکنه به اطرافیانش که ای ملأ، ای بزرگان، ای شخصیت ها، من یک کتاب با کرامتی، کتاب ارزشمندی، نامه ارزشمندی به هم رسیده. اول این نشون میده بسیار انسان فهمیده و مؤدبیه. شما اینو مقایسه بکنید با فرض بفرمایید که رفتاری که خسرو پرویز داشت با نامه پیامبر خدا چقدر متفاوته، دقت میکنید چقدر او بیادبی کرد، نامه رو پاره کرد حتی ها، و این چقدر مؤدب این خانم، چقدر فهمیده است که نگاه نامه محترمی است، نامه نامه محترم، حالا که ما محتواشو قبول بکنیم یا نه کاری ندارم، اما نامه نامه قابل اعتنایی است و نامه پر ارزشی هست. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان، سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی و اتونی مسلمین. خب اینم متن نامه رو اشاره کردن که اینطور درش آمده است. خیلی خوب، در آیه 32 یک نکته دیگر می‌فرماید خداوند، اینجا می‌فرماید که این زن و اطرافیانش این گونه گفت، قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. اینم باز نکته مهمی است، یعنی قرآن با نقل گفتگوی بلقیس با بزرگان و صاحب منصبان حکومتش نشان میدهد که بلقیس حاکمی اهل مشورت و به دور از استبداد و خودرأیی در امور مملکتی بوده. ها بله، گرچه حلقه مشاوران و دایره مشورت او محدود به اشراف و بزرگان بوده، حالا نمیده رأی عموم بگذاره، اما به هر حال همین که اهل استبداد رأی نبوده و در تصمیم گیری ها به مشورت و نظرخواهی از دیگران بالاخره اهمیت میداده، یه امر ارزشمند و قابل تقدیره. و چه بسا همین امر یکی از پایه های موفقیت او هم در زمینه زمامداری و اداره حکومت بوده. پس این رو هم قرآن کریم نقل کرده و تا اینجا هیچ تعلیقی ندارد قرآن که مثلا آقا کار بدی کرد با اونها مشورت کرد، نه، نکته مثبتی است قرآن گفته و سکوت هم کرده است. کمان که بالا گفته هدهد رو هم که گفت، نگفت این هدهد خیال میکرده یا لااقل از لسان حضرت سلیمان مثلا، یا بعدن ما مطلبی به ما بگد که نه این هدهد اشتباه میکرد، اینا از قضا خیلی بیچاره و بدبخت بودن به لحاظ مادی، نه هیچی ندارد. بله بیچارگی اونها به لحاظ ایمانی و عقیدتی میگرد که اینا بیچاره بودن چون مثلا داشتن که منحرف بودن به لحاظ عقیدتی، اما به لحاظ مادی هیچ نکته اینجا ندارد و این نکته هم مطرح میکنه. خب بالاخره اونها هم وقتی پاسخ میدن میگن که اولا یه اطمینان خاطری به ملکه خودشون میدن که تو نگران نباش. قالو نحنو اولو قوت و اولو بأس شدید. اولا نگران نباش، اگر پای جنگ مطرح باشد، حالا مثل یاد بعضی افراد میفتد که اینا آدم برخورد میکند باهاشون که اینا از داخل تضعیف میکنن، میگن اعلام میکنن به رهبر مملکت که آقا ببین مواظب باش به سمت جنگ نخوای بری، ما هیچ توانی نداریم، اصلا نمیتونیم، از پیش شکست خورده ایم، اونا یه موشک بزنن تمام مملکت ما نابود میشه، ما هیچ قدرت. اینا از این ورق اطرافیان او هم باز بهتر از بعضی از آقایون بودن که الان انسان اینجا برخورد میکند باهاشون. بگذاریم بر تقدیر، اینا خطاب میکنن که هیچ نترس. قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید، این به این معنا نیست که اینا دنبال جنگ بودن، نه، صرفا دارن میگن که یعنی تو در تصمیم گیری راحت باش، آزاد باش، به خاطر نگرانی از اینکه ما شکست میخوریم در تصمیم خودت تجدید نظر نکن، اون چه که به صلاح هست رو در نظر بگیر، اگر پای جنگم پیش بیاد ما توانایشو داریم که مقاومت بکنیم و لازم باشه بجنگیم، مثلا یه همچین قومی هستیم. خب این اطرافیان هم باز افراد حساب شده بودن، اما در آخر هم میگن که ول امر الیک فانظری ماذا تأمرین، بالاخره تو نظرت هر چی باشد ما به همون عمل میکنیم. بعد شما باز ببینید خود بیان این بلقیس که میگد که قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله و كذلك يفعلون، این بیانی که دارد بلقیس اولا بیان حکیمانه است، بیان حکیمانه است، نشان از یک تجربه تاریخی او داره، نشون میفهمیده حالش میشده که اینا چه کار انجام. بله حالا و جعلوا اعزه اهل، حالا این و کذالک یفعلون میتونه ادامه سخن بلقیس باشد که میخواد تأکید بکنه رو نکته خودش، میتونه نه اصلا این باز تقریری از جانب خداوند باشه، یعنی خدا داره تأکید میکنه، یعنی خدا دفعه در نقل این ماجرا خودش دفعه آمده وسط و داره میگه این راست میگه و کذالک یفعلون، همین کارو میکنن، یا نه بگی حالا این خلاف ظاهر عبارت، ادامه همون عبارت خود بلقیس هست که داره میگه که آقا داره تأکید رو همون جمله خودش میکنه که مطلب همینطوره، شک نکنید اینا اینطور هستن. بله خب استثناءاتی دارن، اونم استثناءش هم حضرت سلیمان مثلا بود که خب این با حضرت سلیمان که آشنا نبود که واقعا پادشاهی است، اینم پادشاهان اینطور میکنن. چه کار کنیم؟ خب یک تصمیم گیری باز عاقلانه و حکیمانه ای دارد، انی و انی مرسدتون الیهم به هدیتن فناظرتون به ما یرجع المرسلون، ما یه آزمون خطا میکنیم، تست میکنیم اینها رو، بررسی میخوام بگم اینا همه رفتارها رفتارهای حکیمانه است، رفتارهای دقیق و درستی است. قرآن اینها رو نقل کرده، یک کدوم از اینا هم تعلیقه نزده است که آقا این غلطه، نادرسته و اشتباه است. عرض خدمتتون که بعد هم بر بازگشت این مطلب هست که حالا از سلیمان با این قصه چطور برخورد کردن و این کتاب الاخره این آمد وارد قصر حضرت سلیمان شد و بعد هم که ایمان آورد و پذیرفت. اما جالب است که حتی همینجا هم عرض محضرتون که بله بله عرض محضرتون که اینجا انتهاش داره که قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، که دیگه حالا اسلام می آورد. خب این نشون میده آدم فهمیده ای بوده، یعنی وقتی که میبیند که نبو حق این معجزاتی که دارد این غیر طبیعیه، این نمیتونه بشر معمولی باشد، ایمان میاره و هدایت میشه. من میخوام عرض کنم که در این آیات یک کلمه خداوند نگفته است که چون اینها رئیسشون یک زنی بود اینا ملت بدبختی بیچاره‌ای بودن به لحاظ مادی، یا با تاکید میکنن به لحاظ مادی و دنیوی. نه، از قضا تقریر میکند، تقریر میکند هم توانایی های مالی و مادی اینها رو، قوت اینها رو، توانایی های نظامیشون رو، امکانات مادیشون رو، هم روش حکومت داری این خانم رو در مشورت کردن با اطرافیان، در این که فرض بفرمایید که سیاست خارجی خودش چطور تنظیم کنه، با حالا دشمن خودش چگونه گفتگو بکنه، چجوری رو آزمایش بکند و مسائلی از این قبیل، و بعد هم سراخر همین حکمتی که این خانم دارد و این توجهی که این خانم دارد و اینکه زن فهمیده‌ای هست منجر به هدایت او میشه. طبیعتا وقتی هم یه ملکه هدایت میشد دیگه کل قوم او هدایت میشدن، اینطور بود دیگه، حالا نبود که فقط شخص او هدایت بشه، کل قوم او هدایت میشدن و به این سمت میامدن. قرآنی همچین برخوردی دارد. خب ما بگیم این خیر و شاهدن بر علا تقریر. من باز تاکید کنم این بس با غمز نظر از روایات، من حالا با روایت کار ندارم، کنون روایت در جای خوش به دررسی بشه، حالا اگر روایتی آمد که آقا قومی که زنی بر اونها حکومت کرد اینها روی سعادت نمیبینن، اولا باید ببینیم چه سعادت دنیوی منظور یا اخروی منظوره، یعنی حتی از نظر مادی و دنیوی هم هیچ پیشرفتی نصیبشون نمیشه، بدبخت میشن مثلا بلا دنیوی عرض میکنم، باز میگم با منطق مادی تأکید دارم میکنم که این اشتباه برداشت نشه، با منطق مادی هم اینا هیچ موفقیتی به دست نمیارن. اولا ببینیم مفاد روایت اینه، دلالتش اینه، ثانیا حالا بررسی دیگری که دارد با غمز نظر از اون روایت آیات که اینطور دارد میگه. من یک مورد دیگه بگم و عرضم رو به پایان ببرم. ببینید در ماجرای در یعنی در مسئله اشتغال خارج از خانه خانم ها، حالا چون بس خانم ها بودن باز ملحق به خانم ها، این بحث هم به خانم ها باشه اشکال نداره. خب یه بحثی است که خانم ها بیرون از منزل کار بکنن یا کار نکنن. به نظر میاد از جمله آیاتی که تو این زمینه قابل استفاده هستش این آیات 23 تا 26 سوره مبارکه قصص هست که ماجرای حضرت موسی هست و اون دخترانه بفرمایید که شعیب و اینها، این میتونه به ما نشون بدهد. در اون آیات هم باز دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولما ورد ما امدین وجد علیه امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان. دو تا خانم هم اون طرف تر بایستدن، قوم کنار آب بایستدن، دو تا خانم اون طرف تر بایستدن. خیلی خوب، قال ما خطبکما، این هست موسیم قال شما چرا اینطور مثلا عقب بایستده فلان از یرفا مشکلتون چی هست فلان ها، قالتا لا نسقی حتی یستر الرعا و ابونا شیخون کبیر. حضرت موسی آمد کمکشون کرد، فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این هم خیلی میخواسته حضرت خیری به ما برسون، خیرم رسید آخرش دیگه، حالا خیری بهش میرسد. بله، بعد آیه 25 فجاعت و احداهما تمشی على استحیائن، که این نکته ایست، با حیا راه میرفت، با عفت و حیا راه میرفت، قالت ان ابی کذا و الی آخرشو، تا بیاد آیه 26 که قالت احداهما و بعد مثلا تو که مطلب تمام بشه، حتی ادامه دارد مطلب، اون تا میخوام بگم شاهد مثال ما همین تیکه اولشه، یعنی آیه 23 و بفرمایید که آیه 25، این دوتا شاهد مثال ما هست. به نظر میاد از این مطلب رو خداوند در اینجا تقریر ذکر کرده، هیچ تعلیقی هم نزده، از انکارم نکرده که نه این خانوما چرا رفتن بیرون از منزل، چرا رفتن دنبال آب بیارن، چرا رفتن که جایی که مردها حضور داشته باشن اینا رفتن حضور پیدا کردن، این چه کاری بود اینا کردن؟ نه، از تشنگی میمردن بهتر از این بود که مثلا برن آب بخوام برن اونم در حضور مردها، بعد یه مرد نامحرم بیاد از اونا بپرسه شما چیکار دارید، بعد بگن ما نیازمون این هست، بعد اون مرد نامحرم کمکشون بکنه، چیزای از این قبیل، بعد این دوباره این خانوما پاشن برن سراغ آقای دعوتش بکنن به منزلشون. اینا قرآن اینا رو هیچکون تعلیق نزده، نگفته این کار بدیه. به نظر میاد ما اون قدر متیقنی که از اشتغال بانوان در بیرون از منزل میتونیم استفاده بکنیم از این آیات، دو تا نکته است: یک، فقط در شرایط ضروری، دو، بدون اختلاط با نامحرم و با رعایت کامل حیا. این از این آیات استفاده میشه. اولا در شرایط ضروری که ابونا شیخون کبیر، پدرشون بنده خدا نمیتونسته وگر مردی هست و میتونه و میتونه کار کنه، واجب نیست زن دنبال خرجی بره، نفقه برگردن مرد واجبه. دقت میکنی چه هرچه با این پدرشون من نخواه ناتوان بوده نمیتونست این کار بکنه. خب پس شرایط شرایط خاصی بوده، یعنی اینا دنبال چه میدونم تفریح و تنوع نبودن، حالا بریم یه جا مشغول به کار بشیم مثلا، نه اینطور نبوده، واقعا کار رو لازم میدونستن، یعنی برای زندگیشون ضروری زندگیشون این بود است که برن بیرون کار بکنن. حاضا اولا، ثانیا برای این که حالا که رفتن کار بکنن دیگه این نبود است که خیلی خوب حالا که دیگه بیرون آمدنمون و کار کردنمون آزاد شد، پس بلو بلغ ما بلغ، نه با رعایت تمام حدود از مردها فاصله بگیرن، اختلاط نداشته باشن، اگر میخوان با مردی مثلا به سراغ مردی برن با او سخن بگن با او کاری داشته باشن، تمشی علی استحیاء باشد، با رعایت کامل حیا باشد و مسائلی از این قبیل. این به نظر میاد از این آیات استفاده میشه که تقریر کرده. قرآن خودش که اینجا چیزی ندارد که مطلبی نگفته است که مستقیما، که فقط یک قصه ای رو بیان کرده و سکوت کرده است نسبت به او، اما این نکات قابل استفاده هستش. کسی هم نگد آقا حالا اینا یه دفعه آب آوردن دیگه این چقدر نکات شما استخراج بکنید، نه ببینید حالا نمیدونم رفقایی که اینجا حضور دارن در بحث ما یا دیگرانی که حالا احیانا ممکن است که این بحث رو بشنون، آیا اهل روستا هستن، زندگی روستایی رو تجربه کردن یا نه، اونا روستاهایی که آب نداشته باشه احیانا، خب الان دیگه تقریبا عموم روستاهای کشور آب دارن، اما سابقا خب بوده است که نداشته است دیگه. ما حالا خود بندم فرزند روستا نبودم، توفیق نداشتم که فرزند روستا باشم، لکن پدر ما به عنوان روحانی برای تبلیغ میرفت به اقصا نقاط کشور میرفت، عمرم ایشون مقید بود، یعنی تقید ویژه داشت، علی رغم دعوتی که داشت به مراکز و شهرها و جاهای مهم، ایشون تقید ویژه داشت به اینکه روستاها بره، دور افتاده تا این روستاهایی که هیچ کس نمیرود ایشون سعی میکرد بره، ها مقید به این مطلب بود، تقید داشت به این نکته، با اصرار همیشون میخواستن ببرن جای مهمی تو شهرها، جای چی فلان، تهران مساجد خوب فلان، ایشون نمیرن میگن روستا، من فقط اونا روستایی که نه هر روستایی تازه، روستایی که کمتر افراد دیگر میرن، لذا خب گاهی اوقات مثلا ما کل تابستان رو تو روستا بودیم، یا لااقل ماه مبارک رمضان رو حالا یک هفته قبلش یک هفته بعدش هم توی روستا بودیم، همراه پدر میرفتیم، میگه خانواده همراه پدرمون بودیم میرفتیم، لذا بنده در دوران کودکی در روستاهای حضور پیدا کردم کجا آب نداشت، نه آب داشت نه برق داشت نه هیچی، اینو دیده بودم من، چیزی نیست که کسی برام تعریف کرده باشه، مسئله آب آوردن از چشمه که ما میرفتیم آب میآوردیم، خودمون بچه بودیم یعنی به تفریح بود، میرفتیم از چشمه آب میآوردیم، مسئله آب آوردن از چشمه مسئله نیست که یه دفعه رخ بده، که مسئله هر روزیه، تو آب خوردن نیاز دارید، حتی آب فقط برای خوردن نیست، برای امور دیگه هم هست، اما حالا فرض کنید که حالا اگر شما فقط آب خوردن رو هم لحاظ کنید، هر روز باید برید آب بیارید، چون افراد معمولا یک کوزه‌ای دارن یا حالا مشکی دارن، حالا زمان ما مثلا فرض کنید که حتی ما اتفاقا خاطرم میاد مثلا توی از امروز ما کوزه در اختیار داشتیم، با کوزه میرفتیم آب میآوردیم، حالا الان یه خورده پیشرفت کرده با این دبه ها مثلا برن آب بیارن، ها افراد هر روز باید برن آب بیارن، این مسئله اینطور اگر جایی باشد که نیاز باشد که برن آب از چشمه بیارن، در سن بزرگتری هم که باز برای احیانا تبلیغ دیگه، خودمون حالا این دفعه میرفتیم دیگه، حالا دیگه زمانی بود که تو روستاها دیگه کمتر اینجا بود که آب نداشته باشن، اما به کشورهای ما خودمون رفتیم و که در کشورهای حضور پیدا کردیم در مناطق محروم دنیا، که اونجا خودمون شخصا باز با این صحنه مواجه شدیم. پس یعنی کار این دختران شعیب یه کار یه روزی نبوده، قضیتون فی واقعتا یه اتفاق یه روز رو اتفاقا رخ داده استثنا، نه خیر، مسئله هر روزی بوده، نه هر روز داشتن، هر روز داشتن در بیرون حضور پیدا می‌کردن و اینم کاری انجام می‌دادن، همین که برن تا چشمه اونجا آب بردارن و بیان، و این نکات رو اینها قاعدتاً رعایت می‌کردن و قرآن کریمی هم این رو صحه گذاشته است. ما به این میگیم تقریر القرآن، قرآن کریم تقریر کرده است، قرآن کریم با این بیان در واقع صحه گذاشته است. حالا این بحث باز هم ادامه دارد، ما دیگه انشاءالله جلسه بعد ادامه بدهیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.